ساعت 12 شب به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نیمه شب شما به خیر. نوشین سید حسینی هستم با مجله نیمه شب رادیو فردا. اولین لحظات روز 15 فروردین ماه دوشنبه را پشت سر می‌گذاریم. امروز دوشنبه 3 آوریل 2011 با رادیو فردا مجله نیمه شب همراه هستید. در این بخش اخبار و گزارش‌های متنوع و متفاوت برای شما آماده کردیم. اما قبل از گزارش‌ها می‌ریم سراغ اخبار. همکارم فرین عاصمی در استودیوست که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. فرین، نوبت هم که باشه نوبت توه.
متشکرم. علی عبداللهی معاون امنیتی وزارت کشور ایران روز یکشنبه گروه پژاک را متهم کرد که در حمله مسلحانه مریوان دست داشته است. در این عملیات 4 نفر از مرزبانان ایران کشته شدند. آقای عبداللهی به خبرگزاری ایرنا گفت که نوع عمل، شواهد و قرائن موجود همه بیانگر دست داشتن گروه پژاک در این حادثه است. روز جمعه 4 نیروی مرزبانی ایران در پی حمله به یک پاسگاه مرزی در مریوان کشته شدند. مراسم تشییع و خاکسپاری این افراد روز یکشنبه برگزار شد. پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان دولت ایران گزارش داده که در اثر این حمله 5 نفر از نیروهای انتظامی ایران زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وزرای خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس روز یکشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی گرد هم آمدند تا درباره آنچه دخالت ایران در مسائل منطقه خلیج فارس نامیدند گفتگو کنند. روابط ایران و همسایگانش در هفته‌های اخیر رو به وخامت گذاشته است. ایران از موج نارامی‌های به وجود آمده در بعضی از کشورهای عربی از جمله بحرین حمایت کرده است. روز شنبه دبیرکل شورای همکاری‌های خلیج فارس گفت ایران ثبات و امنیت در منطقه را به خطر انداخته. حجت الاسلام غلامرضا حسنی نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نشانه درجه 1 شجاعت را از رئیس جمهوری ایران دریافت کرد. محمود احمدی نژاد در جلسه مشترک هیئت دولت و مسئولان ارشد اجرایی کشور در روز دوشنبه این نشان را اهدا کرد و گفت این نشان به دلیل آنچه مجاهدت و رشادت‌های او طی سال‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خواند به آقای حسنی اهدا شده است. در سال‌های گذشته بعضی از سخنرانی‌ها و خطبه‌های حجت الاسلام حسنی مورد انتقادهای اصلاح طلبان قرار گرفته بود. دست کم 30 نفر در انفجار 2 بمب در نزدیکی یک زیارتگاه صوفیان در ایالت پنجاب پاکستان کشته شدند. این بمب‌ها زمانی منفجر شد که جمعیت حاضر در حال برگزاری مراسم سالانه بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. شبه نظامیان در پاکستان پیشتر هم چنین حملاتی را انجام داده بودند. یکی از فرزندان مهدی کروبی در گفتگو با سهام نیوز گفت از پدر و مادرش خبر ندارد و آخرین خبری که از والدینش دارد مربوط به 15 روز قبل است. فرزند مهدی کروبی که در وبسایت سهام نیوز مشخص نشده کدام یک از فرزندان این رهبر معترضان است، همچنین گفته برادرش علی در روز 29 اسفند با پدر و مادرش دیدار داشته و از آن روز تا کنون نهادهای امنیتی اجازه دیدار با والدینشان را به آنها ندادند. فرزند مهدی کروبی گفت از وضعیت جسمی و روحی والدینش نگران است و مسئولیت سلامتی مهدی کروبی و فاطمه کروبی و تبعات بروز هر گونه صدمات روحی و جسمی برای آنها را بر عهده حاکمیت ایران دانست. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده سوزاندن نسخه ای از قرآن را در کلیسایی در فلوریدا عملی متعصبانه خواند و قتل‌هایی را که در واکنش به این اقدام در افغانستان روی داده شرم‌آور توصیف کرد. در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شده، باراک اوباما گفته است بی‌حرمتی به هر متن مقدس از جمله قرآن نشانه فقدان هر گونه تسامح و عملی متعصبانه است. روز جمعه 1000 نفر در اعتراض به سوزانده شدن قرآن به دست تری جونز، کشیش آمریکایی، به مقر سازمان ملل در شهر مزار شریف افغانستان حمله کردند و نزدیک به 20 نفر از کارکنان آن را به قتل رساندند. اعتراضات در افغانستان به اقدام تری جونز روز یکشنبه هم برای 3 روز ادامه یافت و در جریان این اعتراضات دست کم 1 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی در گفتگو با ایرنا خود را پایبند قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست. دبیر کل نهضت آزادی در این مصاحبه که به نوشته ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در آخرین روز اسفند سال 89 صورت گرفته، دلیل استعفای خود از دبیر کلی نهضت آزادی را ناتوانی جسمی به دلیل ناراحتی قلبی عنوان کرده است. ابراهیم یزدی در این مصاحبه تاکید کرده که نه با نظام بلکه با برخی از رفتارها که خلاف قانون اساسی است مشکل دارد. آقای یزدی در بخش دیگری از این مصاحبه افسوده که ریاست جمهوری میرحسین موسوی میتوانست برای کشور فاجعه باشد. نوشین،
با تشکر زیاد از همکارم فرین عاصمی که شما را در جریان آخرین حوادث ایران و جهان قرار داد. اما میرسیم به مجله نیمه شب این بخش و اینکه چه گزارشهایی برای شما تهیه کردیم. در پی استعفای دولت سوریه، نخست وزیر جدیدی در این کشور تعیین شده، رویدادی که پیامد اعتراض‌های چند هفته اخیر در سوریه است، اعتراض‌هایی که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. شرح ماجرا، تشابه و تفاوت‌های این وقایع با حوادث سال 88 در ایران را در این بخش می‌شنویم. چرا خشونت‌ها در کردستان ایران بالا گرفته؟ نظر فعالان سیاسی را در این زمینه جویا شدیم. شماری از پناهجویان ایرانی در ترکیه دست به اعتصاب قضا زدند و خواستار روشن شدن وضعیتشان هستند. از شرایط جسمانی آنها به شما خبر خواهیم داد. و گزارش‌های بیشتر و متنوع‌تری برای شما گردآوری کردیم. اگر حوصله داشته باشید و با ما بمانید خواهید شنید. در پی استعفای دولت سوریه، در اثر اعتراض‌ها، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور نخست وزیر جدیدی را انتخاب کرد. در همین حال حومه دمشق روز یکشنبه شاهد حضور هزاران نفر در مراسم تشییع پیکرهای 8 نفری بود که در اعتراض‌های جمعه در شهرک دوما در حومه دمشق کشته شدند. همکارم ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر این گزارش.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه یکشنبه عادل سفر وزیر کشاورزی سابق را مأمور تشکیل دولت جدید این کشور کرد. عادل سفر جانشین ناجی عطری می شود که دولت او سه شنبه گذشته در پی اعتراضهایی که شماری از شهرهای سوریه را فرا گرفت استعفا داد. انس از شامی نماینده پارلمان سوریه در معرفی عادل سفر به خبرنگاران گفت:
سال 1953 به دنیا اومده، فوق لیسانس کشاورزی را از دانشگاه دمشق و دکترا را از فرانسه دریافت کرده. استاد دانشگاه و عضو هیئت مدرسان دانشگاه دمشق، از مسئولان حزب بعث در دانشگاه دمشق و در دولت ناجی عطری پست وزیر کشاورزی را در اختیار داشت.
دو روز پس از استعفای دولت عطری، بشار اسد در سخنانی در پارلمان وعده اصلاحات محدود داد، از جمله اینکه قانون مبارزه با تروریسم جایگزین قانون وضعیت فوق العاده خواهد شد که از 48 سال پیش در سوریه برقرار است. البته در سوریه که خانواده اسد و دستگاه‌های امنیتی حاکم هستند، وزرا نفوذ چندانی ندارند. عادل سفر نیز در روزهای اخیر هیچ موضع‌گیری در خصوص ناآرامی‌های اخیر کشورش نداشته است. اما در دوما، یکی از شهرک‌های حومه دمشق پایتخت سوریه، یک شنبه هزاران نفر برای تشییع پیکر 8 تن که در تظاهرات روز جمعه کشته شدند به خیابان‌ها آمدند. تشییع کنندگان در شعارهای خود فریاد زدند که خواست آنها آزادی است. شماری از شهرهای سوریه روز جمعه که جمعه شهدا نامیده شده بود، شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز بود. این تظاهرات در دوما به خشونت کشیده شد. شاهدان عینی به خبرگزاری‌ها گفتند که نیروهای امنیتی به سمت تظاهرکنندگان آتش گشودند. مقام‌های رسمی سوریه اما گروه‌های مسلح ناشناس را مسئول این حادثه اعلام کردند. شاهدان میگویند پلیس سری یک شنبه نام 25 نفر را اعلام کرد که در اثر شدت جراحات ناشی از ناآرامی‌های جمعه در دوما در بیمارستان به سر میبرند. منابع حقوقی نیز از دستگیری دست کم 60 نفر از معترضان در این منطقه از روز جمعه تا کنون خبر میدهند. معترضان سوریه یک شنبه در فراخوانی که بر روی صفحه‌های اینترنت منتشر شده بر ادامه اعتراض‌ها تأکید کردند. در این فراخوان مردم به تظاهرات در روز سه‌شنبه، استفاده نکردن از تلفن‌های همراه در روز چهارشنبه و تظاهرات در نزدیکی ساختمان‌های حزب بعث حاکم بر سوریه در سالگرد تأسیس این حزب دعوت شدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق میگوید حوادث جاری در سوریه نسخه دوم فتنه سال 1388 ایران است، چون آنها هم شعارهای شبیه معترضین ایرانی سر میدهند. همکارم وحید پوراستاد گزارشی داره در همین زمینه.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق حوادث جاری در سوریه را ساخته و پرداخته دشمن و نسخه دوم فتنه سال 88 ایران دانست. حجت الاسلام احمد موسوی با اشاره به اینکه دشمن امنیت و آرامش سوریه را هدف قرار داده، تأکید کرده است که دشمن در فتنه سال 88 در ایران شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران را سر داد و اکنون در حوادث درعا شعار نه حزب الله و نه ایران سر می دهند و این امر نشان می دهد که منبع این شعارها یکیست. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران معترضین به نتایج انتخابات با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی روبرو می شد، اما معترضین همچنان این شعار را در اعتراضات خود سر می دهند. اما در هفته‌های گذشته معترضین سوری هم در تجمعات خیابانی خود شعار نه حزب الله و نه ایران را سر می‌دهند که با خشم مقامات سوری و ایرانی مواجه شده است. در این بین آقای موسوی سفیر جمهوری اسلامی در دمشق تأکید دارد کسانی که شعار نه حزب الله و نه ایران سر دادند مزدوران خارجی بوده که از دشمن و از صهیونیست ها خط می گیرند. اما چرا مقامات جمهوری اسلامی اعتراضات مردمی در ایران و سوریه را فتنه می نامند اما اعتراضات مردم در بحرین، مصر و تونس و یمن و لیبی را بیداری اسلامی؟ محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس، معتقد است
به نظر میرسه که در گفتمان و ادبیات سیاسی حاکمان جمهوری اسلامی چیزی به نام حقوق مردم و اعتراض به تضییع حقوق مردم اساسا جایگاهی نداره و همه تحولات رو ترجیح میدن که رنگی ایدئولوژیک بهش بدن و منافع سیاسی و ایدئولوژیک خودشون رو از این رنگ استخراج بکنند. به همین خاطر برای سایر کشورهای خاورمیانه سخن از بیداری اسلامی به کار میبرند، به خاطر اینکه نگن که اونها اساساً به خاطر رهایی از شر دیکتاتوری قیام کردند و دنبال حقوق از دست رفته خودشون هستند. به نظر میرسه نوعی ترس از گفتمان حق و مطالبه حق و مبارزه با دیکتاتوری در حاکمان جمهوری اسلامی وجود داره.
جمهوری اسلامی در طول هفته‌های گذشته خبری از اعتراضات مردمی سوریه در رسانه‌های دولتی خود منتشر نکرده است. چرا جمهوری اسلامی ایران بین حوادث سوریه با دیگر اعتراضات مردم منطقه تفاوت می‌گذارد؟ مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا:
سوریه یکی از نقاطی هست که حرکت‌های ایزایی جمهوری اسلامی علیه کشورهای دیگه میتونه هماهنگ بشه و این نقطه ایران نمیخواد از دست بده. با توجه به این استدلال، اگر جمهوری اسلامی از قضیه سوریه حمایت میکرد، من شما با تعجب میکردم.
مقامات جمهوری اسلامی چرا از حوادث سوریه نگران هستند؟ پاسخ به این سوال را محمد جواد اکبرین میدهد.
اگر دولت سوریه سقوط کنه، بزرگترین متحد ایران در خاورمیانه سقوط میکنه و جمهوری اسلامی یک هوادار بزرگ رو در کنار لبنان و اسرائیل از دست میده و این رو به سود مصالح سیاسی خودش نمیدونه. در همین خاطر در اینجا ترجیح میده که بگه ماجرا یک ماجرای دیگری است، دشمنان دارن طراحی میکنن و اساسا تلاش حاکمیت این هست که برای مخاطبش این رو جا بندازه و اثبات بکنه که هر جا هر کشوری در هر نقطه‌ای از دنیا اتفاقی به سود جمهوری اسلامی افتاد، این به سود بیداری اسلامی و به خاطر اسلام خواهی مردمان اون دیار و تحت تأثیر اهداف جمهوری اسلامی است، و هر جا اتفاقی به ضرر جمهوری اسلامی افتاد، اونجا دست استکبار جهانی در کار، دست فتنه در کار، و ترجیح میده که مخاطبانش هرگز مفاهیمی مثل مبارزه با دیکتاتوری که در تمامی این کشورها، ایران، سوریه، یمن، مصر و تونس با هم مشترکند، رو باور نکنند و باهاش ارتباط برقرار نکنند.
به گفته دیدبان حقوق بشر، از 18 مارس که اعتراضات در سوریه آغاز شده تا کنون بیش از 60 تن بر اثر سرکوب توسط نیروهای بشار اسد کشته شده اند.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری‌ها از ایران گزارش دادند که در جریان حمله به یک پاسگاه مرزی جمهوری اسلامی ایران در منطقه کانی کبود در شهر مریوان در بامداد روز 13 فروردین 4 مأمور نیروی انتظامی کشته و 5 نفر دیگر هم زخمی شدند. همکارم بهروز کارونی با جزئیات بیشتر این گزارش.
از 4 فروردین ماه تا کنون 4 عملیات نظامی در استان کردستان ایران روی داده است که طی آن 6 نفر از ماموران نیروی انتظامی و مرزبانی کشته و نزدیک به 10 نفر نیز زخمی شدند. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان ایران، با اشاره به اینکه درگیری‌های نظامی در این منطقه در چند سال گذشته افزایش یافته است، به رادیو فردا می‌گوید:
خشونت در کردستان بیشتر شده و فعالیت‌ها بیشتر حالت زیرزمینی داره و هیچ گروهی هم تا حالا مسئولیت این حادثه رو بر عهده نگرفته.
در این میان عبدالجبار کرمی، نماینده سنندج در مجلس، در ارزیابی خود از حادثه مریوان گفت که این حملات با هدف ناامن کردن دوباره کردستان انجام می‌گیرد و از مسئولان امنیتی استان کردستان و آنچه مسامحه در برقراری امنیت این استان خواند انتقاد کرد. اما عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، با مشکوک توصیف کردن حوادثی مانند مریوان به رادیو فردا می‌گوید:
احزاب کل به هیچ وجه در این نوع عملیات‌ها شرکت نمی‌کنند. آیا این عملیات ساخته و پرداخته خود جمهوری اسلامی یا توطئه‌ای در کاره که جمهوری اسلامی بهره برداری بکنه برای اعدام‌های گسترده در کردستان، برای دستگیری‌های گسترده، یا حتی برای تدارک دیدن حمله‌ای به احزاب اپوزیسیون کرد در کردستان عراق؟ همه این گمان‌ها رو میشه داشت.
از سوی دیگر علی عبداللهی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، گفت با دستگیری عوامل چند مورد از عملیات‌های تروریستی مشخص شد که این افراد از سوی دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در منطقه اقلیم کردستان عراق پشتیبانی و هدایت شده‌اند، و افزود که این موضوع به مسئولان آن منطقه منعکس شده است. وی با بیان اینکه به احتمال قوی حادثه مریوان کار پژاکست، گفت مسببین این حادثه تروریستی شناسایی، دستگیر و به سزای اعمالشان خواهند رسید. پایان نقل قول. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان ایران، میگوید:
البته علاوه بر گروه پژاک، گروه‌های سلفی هم در منطقه فعال هستند و خود مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کرده بودند در داخل شهر سنندج گروه‌های سلفی هستند که اونا درگیر میشن با مامورین نیروی انتظامی، ولی در مناطق روستایی و مرزی اینا به هر حال گروه های سیاسی هستن که در اونجا فعال هستن و البته هنوز به صورت رسمی اعلام نکردن که ما برواده میگیریم و انتقادات زیادی هم در رابطه با همین درگیری ها به این گروه ها شده که به هر حال راه حل نظامی مشکلات رو پیچیده تر میکنه و راه حل مناسبی نیست برای حل مسائلی که در کردستان وجود داره.
از آقای کردپور میپرسم که گروه های سلفی از چه زمانی مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی ایران را شروع کردند؟
اینها البته قبلا آزادانه فعالیت داشتن و راه و روش نظامی رو برای مبارزاتشون انتخاب نکرده بودند و به صورت رسمی در بسیاری از شهرها جلسات داشتن و فعالیت میکردن و تبلیغ میکردن، ولی در یکی دو سال اخیر هست که حالت نظامی پیدا کردند و درگیری‌های در رابطه با ثابت اینا گزارش شده، ولی خودشون هم به صورت رسمی هنوز اعلام نکردن که ما در فعالیت نظامی میکنیم یا مبارزه نظامی میکنیم با جمهوری اسلامی. ولی خبرهاییه که خود مقامات جمهوری اسلامی هستش که اینو اعلام میکنن که گروه های سلفی هستن که مسئولیت رو بر عهده میگیرن، یا اونا رو بازداشت کردیم.
در این حال بحث دست داشتن پژواک در حادثه مریوان در شرایطی مطرح شده است که این گروه تاکنون مسئولیت آن و سایر حوادث هفته های اخیر در مناطق کردنشین ایران را بر عهده نگرفته است. در مقابل این گروه حتی قتل 4 کارمند سازمان حفظ محیط زیست در اطراف شهر سرندج در روز 13 اسفند سال گذشته را مشکوک و سوال برانگیز دانسته است.
همکارم بهروز کارونی گزارش میداد. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به پیام های چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا گوش کنیم.
ما شما تماس گرفتم که درد دل همه جوانای خوزستانی و همه جوانای ایرانی رو برای شما باز میکنم. توی ایران اصلا آزادی نداریم، همش احساس ترس میکنیم. توی خیابون که میریم مدام از این احساس میکنستیم که نکنه یک مأمور پلیس ما گیر بده و بدون هیچ دلیل ما رو بازداشت کنه. اصلا اینجا آزادی نداریم.
به نظر من بعید میدن که دولت بتواند در مدت کوتاهی بعد از اجرای ارزشمند کردن یارانه ها جلو این همه گرانی و تورم بگیرد. بعید میدن چند چیزی.
آقای احمد توکلی گفته که دولت با فشار روی تولید کنندگان تا کنون تونسته جلو افزایش قیمت ها رو بگیره. اما نکته قابل توجه در مورد این بیانیه اینه که بعد از اجرای این طرح قیمت ها طوری بالا رفته که دولت حتی فرصت تصمیم گیری در مورد مهار تورم رو نداشته. اقتصاد ایران اونقدر بیمار شده که دیگه با این حربه ها قابل درمون نیست و راه مهار تورم نه جدال با تولید کنندگان است نه زندانی کردن آنها، بلکه به کارگیری سیاست های درست اقتصادی و افزایش بهره وری و مبارزه با فساد اقتصادی.
به نظر من اگر مسئولین به حرف ها و نظرات و طرحهای آقای احمدی نژاد گوش بدن و مون به مون اجرا کنن هیچ مشکلی پیش نمیاد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
6 روز از تحصن و اعتصاب قضای شماری از پناهندگان ایرانی مقابل دفتر سازمان ملل در شهر مان ترکیه میگذره. این پناهنده ها میگن پناهندگیشون مورد قبول سازمان ملل قرار گرفته، اما چند ساله که در انتظار انتقال به کشور ثالث به سر میبرند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با پوریا، یکی از اعتصاب کنندگان در ترکیه، ابتدا از وضعیت جسمانی اعتصاب کننده ها پرسیده.
متاسفانه بعد اینکه الان وارد ششمین روز اعتصاب شدیم وضعیت بچه‌ها زیاد خوب نیست. دیروز یکی از دوستامونو بردن بیمارستان، غروب دوباره برگشته به چادرات. یکی از دوستامونو دو فلسطین بردن به بخش مراقبت‌های ویژه و گفتن احتمال سکته قلبیش بالاست. دیروز گفتن حالش بهتره، میتونه مرخص بشه. دوباره اومده الان هم تو چادر و اعتصاب ادامه داره. وضعیت زیاد مناسبی راستش به خاطر اینکه غذا نخوردیم اینا زیاد مناسبی ندارم.
چادرایی که میگین شما مقابل دفتر سازمان ملل زدین برای اعتصاب؟
بله، همین یه جاده بینمون هست، بین چادرها با سازمان ملل، دقیقا مقابل سازمان ملل است.
یعنی کامل شبانه روز رو اونجا سپری میکنی؟
شبانه روز رو اونجا سپری میکنیم. شبا به طرز خیلی نمیتونم اصلا توصیفش کنم سرماش رو، خیلی 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 سرده، اصلا نمیشه بیانش کرد سرماش رو.
آقای پوریا، با توجه به اینکه الان 6 روز از اعتصاب قضایتون و تحصنتون مقابل سازمان ملل میگذره، عکس العمل سازمان ملل چی بوده نسبت به شما؟
ما در چند روز از اعتصاب قضایی خودمون به درخواست حدود 30-40 نفر از پناهندگان سیاسی شهرمان که اومده بودن اینجا یه نامه‌ای رو به UNHCR تحویل دادن و درخواست رئیس پلیس بخش خارجی ها در وان به اعتصاب تر، یعنی آب میخوریم الان 3 روز دیگه آب میخوریم، فقط غذا نمیخوریم. اما واکنش UN تا حالا هیچ واکنشی به این قضیه نشون نداد. فقط یک بار اومدن اینجا با بی‌توجهی کامل آقای توماس رئیس بخش UNHCR وان، با بی‌توجهی کامل، در حالی که در زمین رو نگاه میکرد گفت کارتون اشتباس به جای نمیرسین و ای کاش این کار رو انجام نمیدادیم. همین این توضیح UNHCR و جواب UNHCR بوده به ما.
خواستتون چی هست از سازمان ملل؟
خواستمون اینه که بیان بررسی کنن پرونده ها رو و سریعا انتقالش بدن به کشورهای پناهنده پذیر و اون کشور تایید کنه. این سازمان پرونده ما رو 3 سال میده به کشورها پس میگیره. یک بار نشده ما بریم سفارت کشوری مصاحبه کشوری بدیم، یه سال پروندهمون رو میده به یه کشوری دوباره پس میگیره، ما رو اذیت میکنن. ما خواستمون اینه که پروندهمون رو واگذار بکنه به یه کشور پناهنده پذیر و اون کشور با ما تماس بگیره بگه که پروندهتون به ما داده.
گفتگویی بود با پوریا، یکی از اعتصاب قضا کننده ها در ترکیه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شادی یوسفیان، عکاس، گرافیست، بازیگر و همخوان گروه کیوسک و همسرش اردلان پایبار که در همین گروه نوازنده پیانو و آکاردئون هست، خودشون تشکیل یک گروه موسیقی دادن به اسم این دو. این گروه اولین آلبوم خودشون رو به اسم برد و باخت به بازار موسیقی عرضه کردند و موزیک ویدیویی هم در یوتیوب منتشر کردند که کمتر از یک هفته هزاران نفر بازدید کننده داشته. همکارم مانیا منصور در گفتگو با شادی یوسفیان، خواننده گروه این دو، ابتدا از او در مورد چگونگی شکلگیری این گروه پرسیده.
میزند فقط به یاد عشق نفس، جست و من به کس نگفته بودم این رس. گر بری سفر به پای تو کنم سر، تا چمن به زیر پای من شود سر.
اردلان که تو گروه کیوسک با آرش صبحانی همکاری میکنه و پیانو میزنه و کیبورد و آکاردئون، تصمیم گرفته بود که خودش یه سری آهنگ بنویسه در کنار همکاری با کیوسک و یه روزی شروع کنیم به ضبط کردن. خیلی ساده شروع شد، شروع کرد این آهنگا رو زدن و شعراش هم خودش نوشت و من روش خوندم. یعنی خیلی در کنار کارهایی که تو زندگی میکنیم این پیش اومد.
الان چه کسایی با شما همکاری میکنن؟ تو این گروه نوازنده ها کیا هستن؟
ما الان گروه کاملی نداریم، یعنی با نوازنده های مختلف کار کردیم ولی فعلا خودمون دوتا هستیم اصلی ها. توی این آلبوم سلمک خالدی ترومبون زده، آرش صبحانی گیتار، پیمان سلیمی اونم گیتار زده، خانم تارا کمانگر، ایرن و جاش کور درام زدن، صفا شکرایی بیس زده و نوید قائم مقامی تنبک.
روح این دو چه سبکی داره؟ چه سبکی دنبال میکنه؟
خیلی میکس از سبکای مختلف. اینفلوئنس شده از جیپسی جاز و راک و جاز، لاتین، کلاسیکال، خیلی میکس از موزیکای مختلف. نمیشه یه سبک خاص بهش داد.
جگر به قصد روی من تقابل، هرچه گوید و نشاید از من رو تو، ولی به یک نظر به من توانی رفت و برد از اون سفاز من پرانی.
یکی از ترانه های آلبوم برد و باخت به نام عشق آسمانی کلیپش هم در اومده. این کلیپ کار کیه خانم یوسفیان؟
آقای افشین حسام که قبلا ما با هم دیگه همکاری میکردیم و میوزیک ویدیو درست میکردیم، افشین حسام برامون درست کرده. اصولا ویدیوهایی که با هم دیگه کار میکردیم از قبل تو همین سبک بود، یعنی ویدیویی که برای تو کجایی برای کیوسک درست کردیم، افشین حسام و من و اردلان پایبار ستایی با هم دیگه درست کرده بودیم، تقریبا تو همین سبکه و دلمون میخواست ویدیوی خودمون هم تو همون سبک باشه. ایده تقریبا با همدیگه ستایی نشستیم و صحبت کردیم، ایده رو پختیم که چجوری باشه، ولی کار تکنیکالش و خیلی چیزای ریزکاری همش کار افشین حسامه.
آرش صبحانی، خواننده معروف گروه کیوس و همچنین سلمک خالدی از گروه 120 در گروه این دو نوازندن. فکر نمی‌کنی شهرت اونها، مخصوصا آرش صبحانی، کار گروه این دو رو به عنوان یک گروه مستقل تحت تاثیر قرار بده؟
من فکر میکنم هم سلمک هم آرش به غیر از این که مشهور هستن، اگه اینجوری اسم بذاریم، مثلا آرش پایه‌گذار اصلی کیوسک و به جز این شاعر خیلی خوبیه و آهنگساز خوبیه و نوازنده خیلی خوبیه. فکر میکنم اگه هنرمندا این مسئله شهرت رو کنار بذارن و فقط به هنر خودشون، به زدن خودشون توجه داشته باشن و بخوان همکاری کنن با آرتیستای دیگه، چه آرتیستایی که تازه دارن شروع میکنن، چه آرتیستایی که سالها دارن توی رشتهشون کار میکنن، خیلی میتونه کمک باشه به رشد هنر. نه ما هم هیچ کدوم، نه من نه الان به این مسئله فکر نکرده بودیم که شاید شهرتش تاثیر بذاره روی موزیک یا نه، فقط از اینکه صدای قشنگ گیتارش رو جوری که میزنه تو موزیک باشه توجهمون بیشتر به اون بود.
گه تخت نت میزنی گهی هم شطرنج، گه برند و گهی از باخت میشی دل رنج، گه مشغول قماری از هرس دنیا، زندگیت رو میبازی مثل را به یک.
رادیو فردا گوش میکنید.
اما در این لحظات پایانی بخش اول نیمه شب، قبل از هر چیز 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه فروردین هست الان ساعت و من نوشین سیدحسینی با بخش دوم مجله نیمه شب از رادیو فردا با شما هستم. در این بخش هم برای شما گزارش‌های متنوع تهیه کردیم، اما قبل از هر چیز میریم سراغ فرین آسمی همکارم که با دستی پر از خبر اینجاست. فرین، این تو اینم شنونده‌های مشتاق رادیو فردا.
مرسی نوشین. علی عبداللهی معاون امنیتی وزارت کشور ایران روز یکشنبه گروه پژاک را متهم کرد که در حمله مسلحانه مریوان دست داشته است. در این عملیات 4 نفر از مرزبانان ایران کشته شدند. آقای عبداللهی به خبرگزاری ایرنا گفت که نوع عمل، شواهد و قرائن موجود همه بیانگر دست داشتن گروه پژاک در این حادثه است. روز جمعه 4 نیروی مرزبانی ایران در پی حمله به یک پاسگاه مرزی در مریوان کشته شدند. مراسم تشییع و خاکسپاری این افراد روز یکشنبه برگزار شد. وزرای خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس روز یکشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی گرد هم آمدند تا درباره آنچه دخالت ایران در مسائل منطقه خلیج فارس نمیدند گفتگو کنند. روابط ایران و همسایگانش در هفته‌های اخیر رو به وخامت گذاشته است. ایران از موج ناآرامی‌های به وجود آمده در بعضی از کشورهای عربی از جمله بحرین حمایت کرده. روز شنبه دبیرکل شورای همکاری‌های خلیج فارس گفت ایران ثبات و امنیت در منطقه را به خطر انداخته است. حجت الاسلام غلامرضا حسنی نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نشانه درجه 1 شجاعت را از رئیس جمهوری ایران دریافت کرد. محمود احمدی نژاد در جلسه مشترک هیئت دولت و مسئولان ارشد اجرایی کشور در روز دوشنبه این نشان را اهدا کرد و گفت این نشان به دلیل آنچه مجاهدت و رشادت‌های او طی سال‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خواند با آقای حسنی اهدا شده است. در سال‌های گذشته بعضی از سخنرانی‌ها و خطبه‌های حجت الاسلام حسنی مورد انتقادهای اصلاح طلبان قرار گرفته بود. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان اعلام کرد ماه آینده از رهبری حزب دموکرات‌های آزاد این کشور استعفا خواهد کرد، اما در سمت وزارت خارجه همچنان باقی خواهد ماند. آقای وسترولله تمام هفته گذشته تحت فشار قرار داشت تا از سمت رهبری حزب دموکرات‌های آزاد آلمان استعفا کند و به فرد دیگری اجازه دهد که مسئولیت را بر عهده بگیرد. کنارگیری او در پی بالا گرفتن اختلاف‌های حزبی و انتقادهای شدید صورت می‌گیرد. فیلیپ روستر وزیر بهداشت آلمان بیشترین شانس را برای جایگزین آقای وسترولله دارد. در پی شکست انتخاباتی لیبرال ها در 3 ایالت آلمان، آقای وسترولله به شدت مورد انتقادهای درون حزبی قرار گرفته بود. پیش از آن هم شماری از سیاستمداران ارشد حزب دموکرات‌های آزاد در اعتراض به سیاست‌های او از آقای وسترولله فاصله گرفته بودند و دست کم 30 نفر در انفجار 2 بمب در نزدیکی یک زیارتگاه صوفیان در ایالت پنجاب پاکستان کشته شدند. این بمب‌ها زمانی منفجر شد که جمعیت حاضر در حال برگزاری مراسم سالانه بودند.
با سپاس از همکارم فرین آسمی که شما را در جریان آخرین حوادث ایران و جهان قرار داد. اما در این بخش دوم مجله نیمه شب چه برای شما تهیه کرده ایم؟ در لیبی چه می گذرد؟ آیا نیروهای دولت معمر قذافی پیشروی می کنند یا پسروی؟ آخرین تحولات لیبی را در این بخش برایتان تهیه کرده ایم. وضعیت آزادی بیان در ایران چگونه است؟ آیا امیدی به بهبود آن هست؟ همکارانم پاسخ آن را به شما می دهند. دریاچه ارومیه باز هم خبرساز شد. تجمع فعالان محیط زیست در کنار این دریاچه در اعتراض به وضعیت آن با بازداشت شماری از اونها به پایان رسید. جزئیات بیشتر را برایتان تهیه کرده ایم. گزارش‌های بیشتری را هم برایتان فراهم کردیم، با ما باشید و بشنوید. اساس گزارش خبرگزاری های بین المللی، نبردها در اطراف شهر بوریقه در شرق لیبی میان نیروهای طرفدار معمر قذافی و مخالفان او همچنان ادامه داره. از طرف دیگه نیروهای ناتو اعلام کرده که در 3 روز گذشته بیش از 500 مأموریت هوایی بر فراز لیبی انجام داده. آخرین تحولات لیبی رو در گزارشی از همکارم رضا جمالی میشنویم.
روز یکشنبه نبردها در مناطق شرق لیبی و غرب تراپلوس ادامه داشت و به گزارش خبرگزاری فرانسه در نبردهای غرب تراپلوس 13 نفر از مخالفان کشته شدند و صدها نفر از ساکنان آن مناطق نیز آواره شدند. از سوی دیگر ناتو میگوید در 3 روز گذشته بر فراز لیبی 547 پرواز عملیاتی داشته که در روز شنبه 70 پرواز آن از نوع ضربتی بوده است. عملیات ناتو در لیبی در حالی صورت میگیرد که روز جمعه هواپیماهای این نیرو به اشتباه شهروندان عادی و نیروهای مخالفان معمر قذافی را در نزدیکی شهر بوریقه بمباران کردند که در نتیجه آن دست کم 13 نفر کشته شدند. سخنگوی رهبر شورشیان لیبی عبدالحافظ قوقا ضمن ابراز تأسف از این حمله گفت در تلاش هستند تا از بروز چنین اشتباهاتی جلوگیری شود. با این حال شهر بوریقه که در طول هفته گذشته چندین بار دست به دست شده، کانون سنگین ترین درگیری میان نیروهای قذافی و مخالفان است. همچنین به گزارش رسانه‌های خبری روز یکشنبه اعلام شد که 4 روز پس از پناهنده شدن موسا کوسا وزیر خارجه لیبی به بریتانیا، گزارش‌های مبنی بر خروج عبدالعاطی العبیدی معاون او نیز به خارج از لیبی منتشر شده که اخبار متناقضی از مقصد او نیز گزارش شده است. در همین ارتباط خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولتی در لیبی اعلام کرد که معاون وزیر خارجه این کشور برای انجام امور دولتی به آتن رفته است. بر اساس همین گزارش، یک مقام یونانی خبر ورود عبدالعاطی العبیدی به آتن را تایید کرده و گفته است که او به منظور ابلاغ پیام معمر قذافی به یونان سفر کرده است. در این حال و در ادامه موج استعفای مقامات دیپلماتیک لیبیایی از پست‌های خود، برخی منابع عربی به خبرگزاری فرانسه گفتند که عبدالسلام ترکی از مشاوران معمر قذافی نیز ضمن دیدار با عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب از سمت خود استعفا کرده است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا توافقنامه تازه‌ای برای حمایت بیشتر از غیرنظامیان و تأمین کمک‌های انسان دوستانه در مناطق جنگ زده لیبی به تصویب رسانده است. سخنگوی اتحادیه اروپا گفت این کمک‌ها در چارچوب قطعنامه 1973 است و شامل جابجایی مردم آواره و حمایت از نیروهای امدادرسان سازمان ملل متحد است.
آخرین تحولات لیبی را از رضا جمالی می‌شنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش ها از ایران حاکی است که 10 نفر در تبریز و ارومیه و همچنین در کنار دریاچه ارومیه که در اعتراض به آنچه بی‌توجهی حکومت به خشک شدن این دریاچه تجمع کرده بودند، بازداشت شدند. در این میان سازمان دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان گزارش داد بین نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها با تجمع کنندگان در تبریز درگیری هم اتفاق افتاده. همکارم بهروز کارونی و جزئیات بیشتر این گزارش.
باغ ایلر در ارومیه و پل آجی چای در تبریز روز شنبه صحنه تجمع صدها نفر بود که در کنار خانواده هایی که مراسم 13 پدر را برگزار می کردند خواستار نجات دریاچه ارومیه از مرگ تدریجی شدند. تجمع کنندگان در این شعارها می گفتند ارومی از تشنگی می سوزد و یا سدها را بشکنید تا آب رودها به سوی دریاچه ارومیه جاری شود. یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت که نیروهای گارد ویژه در تبریز و ارومیه مانع از ادامه این تجمع ها شدند و معترضان را متفرق کردند. بر همین اساس برخی گزارش ها که تا کنون از سوی منابع دولتی تایید نشده حاکیست که حدود 70 نفر بازداشت شدند. در روزهای گذشته گروهی به نام کمپین اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه که توسط جمعی از فعالین مدنی و محیط زیست ایجاد شده است برای برگزاری تجمع در مراکز 2 استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی فراخوانی منتشر کرده بودند. در سالیان گذشته نیز تجمعهای اعتراضی مشابهی در این ارتباط برگزار شده بود که در مواردی به درگیری میان نیروهای امنیتی و انتظامی با تجمع کنندگان انجامید. این تجمعها در حالی برگزار شدند که وضعیت دریاچه ارومیه به سوی بحرانی تر شدن پیش می رود و در خصوص ابعاد این بحران زیست محیطی هشدارهای زیادی داده شده است. خبرگزاری مهر به نقل از کارشناسان وضعیت دریاچه ارومیه در سال جاری را بحرانی ارزیابی کرد و افزود که یکی از دلایل وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه ایجاد سدهای متعدد بر روی رودهایی است که به این دریاچه می‌ریزند. بر اساس گزارش‌ها تا کنون حدود 35 سد ساخته شده و 10 سد نیز در دست ساختمان هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفتند که کل آب موجود دریاچه ارومیه در شرایط عادی باید 34 میلیارد متر مکعب باشد که تاکنون 20 میلیارد متر مکعب از آب آن خشک شده است. بدین ترتیب در صورت ادامه وضعیت موجود آب این دریاچه تا 3 سال آینده به طور کامل خشک خواهد شد. علیرضا دائمی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آب وزارت نیرو در همین مورد به رادیو اینترنتی ایران صدا گفته است:
این باعث شده که موجوداتی که در این دریاچه زندگی می‌کردند یا به صورت مهاجرت از این استفاده پرندگان مهاجر بودند، اینها عملاً دیگه امکان زیستیشون از دست دادن. بخشی از دریاچه که الان خشک شده محدوده نمکزاری ایجاد شده که اون محدوده نمکزار هم در اصطلاح پارک ملی دریاچه که خب یک مجموعه بسیار خوبی بوده که باعث تلطیف هوای ناحیه آذربایجان غربی و شرقی میشد، خب میتونه یه مشکلاتی هم ایجاد بکنه.
دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده است که برای احیای دریاچه ارومیه برنامه‌های گسترده‌ای تدارک دیده است. با این همه به نوشته خبرگزاری مهر این طرح‌ها تاکنون به اجرا در نیامده‌اند. این در حالی است که به نوشته این خبرگزاری کارشناسان پیش بینی می‌کنند که میزان بارش در سال جاری در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه کاهش چشمگیری خواهد داشت و با توجه به افزایش دمای این حوزه میزان تبخیر آب دریاچه افزایش می‌یابد. خبرگزاری مهر به نقل از این کارشناسان نوشته است که خشک شدن دریاچه ارومیه بر روی زندگی روزمره ساکنان مناطق غربی ایران تأثیر مستقیم خواهد داشت.
گزارش کم آبی دریاچه ارومیه و تجمع فعالان محیط زیست در اعتراض به وضعیت اون رو از بهروز کارونی می شنیدید. اما گزارش بعدیمون، آزادی بیان در سال 89 چگونه بود؟ روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشری چه نگاهی به وضعیت آزادی بیان در سال گذشته دارند؟ آمارها در خصوص آزادی بیان در جمهوری اسلامی چه میگویند؟ آیا امیدی به گشایش آزادی بیان در سال 90 هم دیده می شود؟ پاسخ به همه این سوالات را در گزارش همکارم وحید پوراستاد بشنوید.
32 سال از انقلاب ایران می گذرد. انقلابی که یکی از مهمترین شعارهای آن آزادی بیان بود و رهبران آن تنها در روزهای اولیه انقلاب بر آزادی افکار و اندیشه ها تأکید می کردند. علی خامنه‌ای که امروز رهبر جمهوری اسلامی است، در سال 1358 در یک سخنرانی عمومی از آزادی افکار و اندیشه های مختلف سخن گفته بود.
اندیشه های مختلف می توانند سخن خود را و عقیده خود را ابراز کنند. در مقابل حجت و دلیل قاطع هیچ اندیشه‌ای نمیتواند پا به مقاومت بیاورد. به جنگ افکار رفتن فقط با بیان فکر و اندیشه ممکن است ولا غیر.
اما به فاصله کوتاهی آیت الله روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع تعدادی از روحانیون نگاه دیگری از آزادی بیان و احزاب ارائه داد.
انقلاباتی که واقع میشد پشت سر انقلاب یه چند هزار از این پاسپارات در مراکز عام میان دار میزنن و آتش میزنن تمام میشه قضیه. نمیذارن که یک روزنامه چه بشه اون روزنامه تو خودشون. الان انقلاب قطب که اینقدر وقت ازش گذشته باز روزنامه مردم نداره. باز حزبی در کار نیست، حزب بیشتر نیست، اینا دارن برای اونا سینه میزنن. اگر در اینجا از یه حزب فاسد جلو بگیرن دیگر ای شد یک حزبی و شد رستاخیز. ما میخوام رستاخیز بشه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و چنین نوشتجاتی که اینها کردن و خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است ما همه اینها را از بین خواهیم.
در طول سالهای بعد از انقلاب آزادی بیان در مطبوعات و دیگر حوزه‌ها با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود، تا حدی که محمود احمدی نژاد در تبلیغات انتخاباتی خود در تلویزیون جمهوری اسلامی از وضعیت آزادی بیان و مطبوعات تا قبل از دوره ریاست جمهوری خودش به شدت انتقاد کرد.
24 سال یعنی 3 تا 8 سال دولت تقریبا دست یه تیم بوده. در هر سه دوره 8 ساله واقعا دریچه نقد به طور مطلق بسته بود. توی این 4 سال اخیر ما با تجربه گذشته و اعتقادی که به نقد داریم مطلق عکس العمل نشون نداد. مطلق
بعد از انتخابات سال 88 و حوادث پس از آن، بر اساس آمار نهادهای حقوق بشری، شاخص آزادی در بسیاری از حوزه‌ها پایین‌تر آمده است. اما وضعیت آزادی بیان در سالی که گذشت چگونه بود؟ رضا معینی، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز، از سه شاخص سخن می‌گوید.
یکی انحصار کامل وسایل ارتباط جمعی و اطلاع رسانی و گردش اطلاعات در دست حکومت یا دولت. دوم، عملاً اعمال سانسور گسترده در همین حیطه‌ای که در انحصار خودشون هست. و سوم، سرکوب گسترده صداهای دیگر یا صداهای مستقله که در این رابطه جمهوری اسلامی عملاً دارای هر سه مشخصه و به ویژه اضافه بر این سه مشخصه، نوع سرکوب یعنی زندانی کردن، دادگاه‌های ناعادلانه، محاکمات غیرقانونی و دستگیری‌های غیرقانونی. به این عنوان میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی در سال گذشته یکی از کشورهای سرکوبگر آزادی بیان و مطبوعات بوده. در یک کلام، ایران در طی سال گذشته بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان بود.
در این بین محمد رضا یزدانپناه، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، نگاه کلی‌تری به وضعیت آزادی در سالی که گذشت دارد.
سال 89 سال همت و کار مضاعف در زمینه سرکوب آزادی بیان در ایران بود. سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی با مشکلات بسیار زیادی مواجه شدند. برخورد با فعالان سیاسی اجتماعی به جرم ابراز عقیده یا عمل بر پایه عقیده و دیدگاه، یا دستگیری و صدور احکام سنگین مثل زندان، یا حتی اعدام برای اونها مثل گذشته کماکان ادامه داشت.
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، هم آماری از وضعیت آزادی بیان و مطبوعات ارائه می‌دهد و آن را با برخی از کشورها مقایسه می‌کند.
متأسفانه رتبه ایران در جایگاه 175 قرار داشت به جهت وضع آزادی بیان و مطبوعات، و کشورهای مثل برمه، سودان، رواندا، گینه، ویتنام، سومالی، لیبی، حتی اینها وضع آزادی بیان و مطبوعات در اینها بهتر بود. میزان روزنامه‌نگاران و فعالین مطبوعاتی بازداشت شده در سال 89 در ایران مساوی بود با میزان روزنامه‌نگاران و فعالین مطبوعاتی که در چین بازداشت شدند، در حالی که جمعیت چین 15 برابر ایران هستش. و حتی باز کشورهای مثل اریتره، برمه، ازبکستان وضع بهتر از ایران داشتن.
در این بین محمد رضا یزدانپناه، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، معتقد است آزادی بیان در سال گذشته آنقدر تنگ شده بود که محدودیت به حوزه مسائل اقتصادی هم رسید.
در سال 89 ما در حوزه اقتصاد هم شاهد روند محدودیت آزادی بیان بودیم. حکومت ایران در یک سال گذشته به بهانه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به صراحت و علناً فعالان و کارشناسان اقتصادی رو تهدید کرد بارها به صورت صریح که در صورت بیان نظرات انتقادی درباره این طرح با اونها برخورد امنیتی میشه.
در طول سال گذشته ده ها روزنامه‌نگار بازداشت و محاکمه و ده ها تن از آنان با احکام دادگاه‌های انقلاب به زندان و شلاق محکوم شدند. مجتبی سمی‌نژاد، دبیر خانه حقوق بشر ایران:
در سال 1389 43 روزنامه‌نگار وبلاگ‌نویس دست کم بازداشت شدند. 29 روزنامه‌نگار مورد محاکمه قرار گرفتند که جمعاً اونها در دادگاه‌های بدوی به 90 سال زندان محکوم شدند. 10 سال حبس تعلیقی گرفتند. 134 ضربه شلاق حکم بر اونها صادر شد و جمعاً 90 سال از شغل روزنامه‌نگاری به حکم دادگاه‌ها محروم شدند. همچنین تو دادگاه‌های تجدید نظر چه کسانی که امسال رو گرفته بودند یا اونایی که سال‌های قبل حکم داشتن در دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر 66 سال حبس قطعی برای اونها تایید کرد، 2 سال حبس تعلیقی و 80 سال محرومیت از شغل روزنامه‌نگاری. سال 1989 در سکم 13 روزنامه توسط نهادهای دولت عقوب شدند. در حال حاضر هم حدود 37 روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس رو داریم که توی زندان هستند و دارن دوران محکومیتشون رو سپری می‌کنن.
برخی از روزنامه‌نگاران معتقدند قربانیان سانسور آزادی بیان در سال گذشته فقط در جامعه مطبوعاتی خلاصه نمی‌شود و در بسیاری دیگر از اقشار جامعه هم قربانیان آزادی بیان وجود داشتند. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن لندن:
به گمان من شمشیر قلقم آزادی بیان فقط بر سر روزنامه‌نگاران و اصحاب مطبوعات نیست که من به عنوان روزنامه‌نگار بخوام اظهار نظر بکنم. کسانی چون جعفر پناهی و نسرین ستوده در واقع به جرم وکالت و کارگردانی مجوزشون لغو شده و محروم شدن 20 سال. هنرپیشه‌ها و بازیگرانی داریم که مثل رامین پرچمی و فاطمه معتمد آریا که یا ممنوع التصویرن یا در بند هستن. شاعران و آهنگسازای جوانی مثل هیلا صدیقی و آریا آرام‌نژاد که تحت فشار و تعقیبن. ناشرانی که مجوز نشر شون لغو شده و تحت پیگرد هستند. اینا همه قربانیان سانسور آزادی بیان در ایران هستند. بنابراین شعار آزادی بیان قربانیان زیادی در همه حوزه‌های اجتماعی سیاسی فرهنگی داره.
اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در مقابل منتقدین خود که جمهوری اسلامی را به سانسور محکوم می‌کنند همیشه یک پاسخ مشخص دارد.
من فکر می‌کنم آزادی مطبوعات در ایران در حد بسیار بالایی است.
در این بین مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که در امریکا ساکن است در پاسخ به این پرسش که چرا مقامات جمهوری اسلامی هر سال برخلاف گفته‌های محمود احمدی نژاد دایره آزادی‌ها را کوچکتر می‌کند بر این اعتقاد است که آزادی بیان با دستور شکل نمی‌گیرد. او آزادی بیان را بر 4 ضلع متکی می‌داند.
ضلع اول رقابت سیاسی است که طرف‌ها رو مجبور به یارگیری می‌کنه و انتقادها رو باز می‌کنه. افراد می‌تونن از طرف مقابل انتقاد کنند و بعد در این یارگیری‌ها و انتقادات فضایی برای نیروهای مستقل و کارشناسان باز میشه. ضلع دوم فعالیت نهادهای مدنی است که خواست‌ها و مطالبات و دغدغه‌های گروه‌های صنفی و حرفه‌ای و مردم نهاد رو عرضه می‌کنه. ضلع سوم دستگاه قضایی مستقل هست که تضمین کننده حقوق اساسی و مدنی شهروندان هست و ضلع چهارم ساختار حقوقی است که متضمن شکل‌گیری رسانه‌ها و نهادهای غیر دولتی مستقل هست مثل رادیو تلویزیون‌های خصوصی. اما در طول 30 سال گذشته دستگاه قضایی و ساختار حقوقی چندان تغییری نکردند. آنچه که تغییر کرده محدودتر شدن رقابت سیاسی است بالاخص پس از انتخابات سال 88 و محدودتر شدن فعالیت‌های مدنی است که در دوره آقای خاتمی داشتند اوج می‌گرفتند، فعالیتشون بیشتر می‌شد اما دولت آقای احمدی نژاد فضا رو بر این نهادها بسته.
هرچند از گفته‌های روزنامه‌نگاران چنین برمی‌آید که سال گذشته سال خوبی در زمینه آزادی بیان نبوده است، اما پرسش اینجاست که این روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشری چه چشم‌اندازی برای سال 1390 دارند؟ آیا امیدی به بازگشایی درهای آزادی در حوزه‌های مختلف در ایران دارند؟ رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز:
واقعیت اینه که علی‌رغم همه انرژی، بودجه و مقدار کاری که با منابع ملی ایران خرج میشه برای سانسور، برای دستگیری، برای بازداشت و برای وادار به سکوت کردن، اما عرصه‌های مختلف اطلاع رسانی در ایران به کار خودشون ادامه میدن. بیشترین عرصه اطلاع رسانی در خارج از کشور و در داخل کشور به وسیله اینترنت انجام میگیره که در این رابطه آنچه که ما رو نگران میکنه علاوه بر دستگیری‌ها، علاوه بر به اصطلاح دامگذاری و تله‌گذاری‌های وزارت اطلاعات و عملاً به دام کشیدن های وزارت اطلاعات از طریق پروکسی ها، از طریق نفوذی ها در سایت های مختلف، اما آنچه که نگران کننده است هجوم دستگاه های اطلاعاتی در عرصه فریب خبرسازی، در عرصه فریب الغایی و پروپاگاند دولتیه که این عملا گردش آزاد اطلاعات رو مختل کرده.
مرتضی کاظمیان عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم هیچ چشم انداز روشنی از آزادی بیان در سال جاری نمی‌بیند.
وقتی این روندی رو که از فردای انتخابات 22 خرداد 88 شروع شده و این خیلی گسترده ای که از روزنامه‌نگاران بازداشت شدن، مطبوعاتی که همچنان در سرکوب و تهدید قرار گرفتن و وضعیتی که در سال پیش شاهد بودیم و همینطور این اتفاقاتی که در چند هفته اخیر شاهدش بودیم، یعنی احضار مجدد فعالین سیاسی روزنامه‌نگاران و همینطور برحال این مرخصی های کوتاه مدتی که در ایام عید داده شد و مجدد بازگردوندن این فعالین سیاسی و مطبوعاتی به زندان، به نظر میرسه که هیچ شاهدی وجود نداره که ما بتونیم یک حتی خوشبینی نسبی ابراز کنیم نسبت به سال 90.
در این بین مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار ساکن لندن به اندازه دیگر همکاران و فعالان مدنی خود ناامید نیست.
با یک نگاه کلی اول احساس میشه که خب وقتی در همه حوزه‌ها این همه سانسور وجود داره در واقع امیدی به تغییر نیست، اما باز هم وقتی نگاه میکنیم کسانی مثل روزنامه‌نگاران یا امثال نسرین سوتده کماکان مقاومت میکنن، صبوری میکنن، چشم انداز روشنی رو میشه تصور کرد. یعنی در واقع با شکستن قلم‌ها یا بستن دهان‌ها نمیشه فکر کرد خبر هم در ایران زندانی میشه.
مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مسائل ایران هم در زمینه آزادی بیان در آینده ناامید نیست، اما ناامید نبودن او از رنگ دیگری است.
من آنچنان ناامید نیستم. از حیث دستگاه قضایی و ساختار حقوقی خب همه باید واقع‌بین باشیم و بدونیم که اتفاق خاصی قرار نیست بیفته، اما در ایران همواره انتخابات میتونسته برخی از این فرایندهای سیاسی رو به جریان بیاندازه. احتمالاً انتخابات مجلس سال 1390 میتواند موجب رقابت سیاسی میان سنت‌گراها و نظامی‌گرایان بشه و فشار رو بر نیروهای سیاسی و فعالان سیاسی کاهش بده، چون دو طرف مجبور هستند در این رقابت یارگیری کنند.
اما با همه این محدودیت‌ها برای گشایش در زمینه آزادی بیان چه باید کرد؟ مجید محمدی:
فعالیتی رو که در داخل کشور امروز افراد میتونن انجام بدن به نظر من به شدت محدود هست، چون راه رو حکومت بر احزاب سیاسی، تشکلها و نهادهای مدنی بسته است. اما از فضای مجازی مرتباً افراد دارن بیشتر و بیشتر استفاده میکنن، زیرساختهاش داره شکل میگیره و در کنار اون تجمعها و تشکلهای زیرزمینی که میتونن محصولات فرهنگی تولید کنن، اونها هم در جریان هست. ممکنه حالا امروز اینها نتایجش و محصولاتش بیرون نیاد، اما در آینده نزدیک اینها به عرصه عمومی عرضه خواهد شد.
32 سال از انقلاب ایران میگذرد و شاخصهای آزادی بیان در بسیاری از حوزه ها از آزادی در حوزه کتاب، موسیقی، سینما و تئاتر گرفته تا فعالیت احزاب و انجمنها و اقلیت ها هر سال در جمهوری اسلامی پایین تر می آید و دورنمای شفاف از گشایش در زمینه آزادی ها در ایران دیده نمی شود. هرچند مقامات جمهوری اسلامی بر این نکته تأکید داشته باشند که جمهوری اسلامی آزادترین کشور دنیاست.
به رادیو فردا گوش می کنید.
مارتین لوتر کینگ جونیور، رهبر جنبش مدنی برابری خواهی و ضد تبعیض نژادی آمریکاییان آفریقایی تبار، در چنین روزی 4 آوریل سال 1968 میلادی در شهر منفیس در ایالت تنسی آمریکا هدف سوء قصد قرار گرفت و ساعتی بعد در بیمارستان درگذشت. هرچند 43 سال از مرگ این فعال مدنی آفریقایی تبار گذشته، اما خدمات او به رفع گسترده تبعیض نژادی چشمگیر بوده. همکارم الهه روان شد و جزئیات بیشتر این گزارش.
مارتین لوتر کینگ به هنگام مرگ 39 ساله بود و سالها بود که یک چهره شاخص در جنبش سیاهان آمریکا به حساب می آمد. مارتین لوتر کینگ 5 سال پیش از مرگش سخنرانی تاریخی خود را ایراد کرد که با وجود گذشت بیش از 48 سال همچنان پرطرفدار و ورد زبان هاست. او در این سخنرانی تاریخی که به من رویایی دارم شهرت یافت، از آمال آرزوهایش برای برابری در جامعه به ویژه برای آمریکایی های آفریقایی تبار می گفت. روز 28 اوت سال 1963، 250 هزار نفر از هر سوی آمریکا به سوی پارک ملی واشنگتن و بنای یادبود ابراهام لینکلن به راه افتاده بودند. ابراهام لینکلن، رئیس جمهوری که اعلامیه ی آزادی بردگان را امضا کرده بود. مردم می‌خواندند: ما پیروز خواهیم شد. آه که در جرفای قلبم ایمان دارم که روزی پیروز خواهیم شد. ما روزی دست در دست هم گام برخواهیم داشت. ما نمی ترسیم. روزی خواهد آمد که نترسیم. ما تنها نیستیم. روزی خواهد آمد که تنها نباشیم. ما پیروز خواهیم شد.
I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
مارتین لوتر کینگ در آغاز سخنرانیش گفت که می‌داند که این روز به تاریخ خواهد پیوست. او که علوم دینی تحصیل کرده بود، مردی صلح دوست بود و از جنگ و درگیری بیزار. او در این سخنرانی تاریخی از جمله گفت:
Let us not satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.
اجازه ندهیم بلا و تشنگیمان برای آزادی به نوشیدن جام تلخی و نفرت بیانجامد. ما باید تلاشمان را بر وقار و حرمت و انضباط استوار کنیم. نباید اجازه دهیم این اعتراضات خلاقمان به درگیری فیزیکی بیانجامد. مارتین لوتر کینگ در همان سال به وسیله مجله تایم به عنوان مرد سال انتخاب شد و در سال 1964 به عنوان جوانترین در طول تاریخ برنده جایزه صلح نوبل شد. آنچه که او برای دست یابی به آن تلاش می‌کرد به جرأت و به تایید همگی فعالان مدنی در جهان بزرگترین و درخشانترین فانوس راه آنان بوده. آنها می‌گویند تأثیرات ژرف آموزه‌های او را در جامعه آمریکا به وضوح می‌توان دید. او در سخنرانی من رویایی دارم گفت: من رویایی دارم و آن این است که 4 فرزند خردسالم روزی در کشوری زندگی کنند که در مورد آنان نه به دلیل رنگ پوست که به سبب درون مایه های شخصیتشان داوری شود. این رهبر جنبش ضد تبعیض نژادی در آمریکا پس از آن به این جنبش پیوست که بانوی سیاه پوست روزا پارکس به زندان افتاد، چرا که صندلی خود را در اتوبوس به یک سفید پوست نداد. رویای تکیه زدن یک سیاه پوست آفریقایی تبار بر مسند ریاست جمهوری آمریکا آن روز آنقدر بلند پروازی به نظر می رسید که حتی در میان آرزوهای مارتین لوتر کینگ نیز جای نگرفته بود.
همکارم ملاحه روانشاد بود که درباره مارتین لوتر کینگ گزارش میداد. به پایان بخش دوم مجله نیمه شبی رادیو فردا رسیدیم. باز هم با ما بمانید، از اینکه تا الان با ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی از شما خداحافظی میکنم.